أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان بعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. جریان بنی اسرائیل را ذات اقدس الله در کتاب آسمانی اینها به نام تورات یا کتاب‌های قبل از تورات بیان فرمود و این ناظر به مسئله لوح محفوظ و امثال ذلک نیست. فرمود ما به شما اعلام کردیم که دو بار شما این فساد را مرتکب می شوید و به دو کیفر تلخ محکوم خواهید شد. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اگر منظور از این کتاب همون تورات باشد که این عهد ذکری است و اگر سایر کتاب‌های آسمانی انبیاء ابراهیمی باشد که جنس است یا عهد ذهنی است. فرمود این اصل کلی را ما در کتاب‌های انبیای قبلی هم گفتیم، به شما هم میگیم. نموداری از اون اصل کلی را الان اینجا برای شما شرح میکنیم. اون اصل کلی که در تورات آمده یا در کتاب‌های انبیای پیشین آمده این است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. این جزء سنت های لایتغیر الهی است که اگر کسی احسان کرد به خود کرد و اگر اساءه کرد به خود روا داشت. این اصل کلی. دو تا نمونه در این زمینه ذکر میکنیم که اونها مصادیق این کبرای کلی هست. لذا این احسنتم احسنتم را در وسط دو تا جریان ذکر کرد. یه جریان اول بود، بعد احسان کردند و پیروز شدند. یک جریان دوم است که اساءه کردند و گرفتار شدند. در وسط این دو جریان این اصل کلی را ذکر کرد. این اصل کلی، این احسنتم احسنتم، جزء مغزی‌ها و مبین‌های در کتاب آسمانی است. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب مطالبی را که بعضی از اون مطالب صغرای قیاس است و بعضی از اون مطالب کبرای قیاس. اونا که کبرای قیاسن اصل کلی هن که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، اونا که صغرای قیاسن همون اون فساد مره اولا و فساد مره ثانی و امثال ذلک است که این نمونه خارجی هست برای اون اصل کلی. این احسنتم احسنتم این چی نیست که فقط در قرآن آمده باشد، در کتاب‌های انبیای قبلی نیامده باشد. تا جمله و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا اینا مغزیه در کتاب است. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب این به منزله متن است. اون مغزی شما چیست؟ لتفسدن است تا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. یعنی این نصف صفحه به منزله شرح اون نصف سطر است. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. خب چی اون قضا چیست؟ اون مکتوب چیست؟ اون مکتوب نمونه های از یه اصل کلی است و اصل کلی. اون اصل کلی این است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. نمونه این اصل کلی هم دوبار فساد و دوبار تنبیه، دوبار تنبه و دوبار عنایت الهی. یه بار متنبه شدید، ما امددناکم به اموال و بنینه و اکثرناکم اکثر نفیرا. بار دیگرم متنبه شدید که عسى ربکم ان یرحمکم، که تلویح هست و اشاره ضمنی به این رحمت است. پس یک متن است به نام و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. این اصل مطلب اول. یک شرح است که از لتفسدن شروع میشه تا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. این هم مطلب دوم. این شرح که عهده‌دار تبیین محتوای متن است، صغراهایی را بیان بکند و کبرایی. صغرا همون دو بار فساد است و دو بار شکست خوردن است و دو بار توبه کردن است و دو بار مشمول رحمت شدن، این امور اربعه. کبرای کلی این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. پس یه اصل کلی داریم و این است که احسان مال خود محسن است، اساءه مال خود مسیء است. در سایه این اصل کلی که کبرای کلی است، چهار صغرا بیان شده. دو فساد بیان شده، دو احسان بیان شده. و در برابر دو فساد دو کیفر بیان شده، در برابر دو احسان دو رحمت بیان شده. که این چهارتا وقتی مضاعف میشه میشه هشتا. پس یه متن است و یک شرح. اولا شرح که تفصیل اون متن است دارای مطالب دهگانه است. ثانیا اون مطالب دهگانه عبارت از یه اصل کلی است و کبرای کلی است که این احسنتم احسنتم لانفسکم، و اون فروع هشتگانه هم زیر مجموعه این سنت کلی هم. خب این را عرض کردم برای اینکه اگه کسی خواست پایان نامش اسرائیل در قرآن یا یهود در قرآن یا فلسطین در قرآن باشه، راه حلش این چنین است. کسی که پایان نامه نویسه عدالت در قرآن، تقوا در قرآن، زهد در قرآن، اینا هم مطالب نافع است، هم بالاخره کاربرد عملی دارد. اما ماشاءالله فراوان نوشته شده و نوشتن پایان نامه هایی در زمینه این که عدالت در قرآن چیست، تقوا در قرآن چیست، خیلی معونه لازم ندارد. اما معراج در قرآن، اسرائیل در قرآن، فلسطین در قرآن، یهود در قرآن، اینا هم بایه های فراوان لازم دارد، هم مبتلابه روز است. خب مطلب دیگه این که ذات اقدس اله مسئله فساد را همراه با علو معنا کرده است. اون چه که انسان برتری می طلبد این با فساد همراه است. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فساد معمولا در اثر استعلا و استکبار و خود برتر بودن و خود بینی کردن و امثال ذلک است. انه کان عالیا من المسرفین در همین راستاست. ان فرعون علا فی الارض در همین راستاست. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه برای اون ملک سبا نوشت الله تعالی علیه و اتونی مسلمین در همین راستاست. که اگر کسی خود را برتر ببیند خواهنها گرفتار فساد خواهد شد. اینجا هم فرمود این فساد شما در اثر همون اون برتری بودن شماست. یه فرعون محدودی در سرزمین خاص به بار پیدا شد که لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیر. اون اصل کلی که بعدن بهش اشاره میشه که ذات اقدس اله هرگز جامعه را رها نمی کند. این چه نیست که به فکر مظلومین نباشد، به فکر مظلومین هست، دست ظالمین رو باز نمی کند. برابر او فرمود به این که فعضا جا وعد اوله هما، این مثل که مفروغ ان هست که خدای سبحان مظلوم را رها نمی کند. در بخشای سوره مبارکه بقره مانند اون گذشت که فرمود لولا دفع الله الناس بعضه و بعض هدمت سوام او به بیه، بعد فرمود ولکن الله ذو فضل علی العالمین. یا در ذیل آیه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله تعالی والله ذو فضل علی العالمین. این بخشای پایانی آیه نشانه آن است که ذات اقدس الله هرگز ملت مظلوم را رها نمی کند. این والله ذو فضل علی العالمین برای آن است که خدا می فرماید من در کمینم، اگر چون شما قیام کردید با دست شما یا عذبهم الله با ایدیکم و اید المؤمنین یا عذبهم الله با ایدیکم، و اگر شما نکردید این تتولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون و امثالکم، همون شما نجنبیدید، مبارزه نکردید، با ظالمین درگیر نشدید، خدا شما را میبرد، یه ده افراد وارسته میارد که اونها مبارزه نستوهن. به هر تقدیر خدای سبحان به ظالم مهلت نخواهد داد. این تتولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. نظام نظام عدل است. شما ببینید بالاخره این باغبان که چوبای صنعتی رو قرص، درخت های صنعتی رو قرص میکنن، خیلی تلاش و کوشش میکنه برای اینکه همه این چوبها صاف مستقیم در بیاد، اما خب در بخشی از بدنه همه این درخت، این چوبهای صنعتی، یک گره هایی هست. به تعبیر مرحوم بوعلی، افراد ناساله، افراد اوباش، افراد اراذل، اینا به منزله این گره های چوبای ناصافن. شما اگر بخواید از این چوب صاف وسائل صنعتی استفاده کنی، ناچار اینا رو اره کنی. اگر بخوای هیچ ناصافی نباشه، اون در بهشت است. لا لغوان فیها ولا تأثی. و دنیا همین ناصافی و گره ها رو داره. یه سلسله اره ها و تیشه ها و رند هایی هست که این ناصافی ها رو رنده میکنه. این طور نیست که در عالم طبیعت همه صاف باشن. منتها فرمود اگه شما رنده نشدید، ما رنده های دیگر میاریم. این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. این اصل کلی است. برابر اون اصل کلی این مفروغ عنه بود، لذا حسبش هم جایز بود. اونگاه فرمود در کنار هر فسادی یک تهدید است، در کنار هر برتری خواهی یک تهدید است. فعضا جا وعد اولاهما بعثنا علیکم عباسا لنا اولی بعث شدید. بعدم فرمود فعضا جا وعد الاخره باز بعثنا علیکم عبادا لنا. منتها این عباده دوم غیر از عباده اول است، چون چند قرن بینشون فاصله شده. این ضمیر لیسوعو با محذوف برمیگردد، یعنی اون عبادی را که ما برانگیختیم اونها لیسوعو وجوهکم ولیت قل المسجد کما دخله اول مره، منتها نظیر کار قبلی ها را انجام میدن. خب فعضا جا وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا. این عباد بارها ملاحظه فرمودی که ذات اقدس اله کفار را، تبهکارها را، اینها را عباد خود میدوند، که فرمود خدای سبحان ذنوب بندگان خود را میبخشد. این که فرمود ذنوب بندگان خود را میبخشد، نشان آن است که کلمه عباد بر خصوص مؤمنین اطلاق نمی شود. کلمه عباد بر کسانی که هم مؤمنن هم کافرن هم مطیعن هم عاصین، بر همه اینها در فرصت های مناسب بنا تعبیرات گوناگون به کار رفته، و که بعضی از اینها نظیر یا حسرتن العباد ما یأتیهم من رسول در سوره مبارک یاسین گذشت. بعث هم دو قسم است. یه بعث تکوینی داریم مثل همین بار از موارد، یه بعث تشریعی داریم که مخصوص انبیا و اولیا است، که بعث فرعون میگینه رسولا و ماننده اون. هیچ قریه نیست الا بعثنا فیهم رسولا منهم. اون بعث بعث تشریعی است که با نبوت و رسالت همراه است. این بعث تکوینی است که فقط از قدرت تکوینی دارد کمک میگیرد. ثم فجاء بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید فجاس و خلال الدیار و کان بعد مفعولا. این یه امر قطعی است. ثم رددنا لكم الكره عليهم. چو شما توبه کردید احسان کردید این احسنتم احسنتم لانفسكم. ثم رددنا لكم الكره عليهم و امددناكم باموال و بنين و جعلناكم اكثر نفيرا. و این سوال میمونه که چطور خدای سبحان اینها رو مورد لطف قرار داد. پاسخش رو اصل کلی که در آیه بعد است میاد که این احسنتم احسنتم لانفسكم. شما بیراه رفتید، ما بخت نصر بابلی را بر شما مسلط کردیم. شما به راه آمدید، ما امپراتوری ایران را بر بخت نصر بابل مسلط کردیم، شما این وسطا نجات پیدا کردید. ثم رددنا لكم الكره عليهم و امددناكم باموال و بنین و جعلناكم اكثر نفيرا. سوال چرا این کار کردند؟ جواب این احسنتم احسنتم لانفسکم. اینا چون برگشتن توبه کردن انابه کردن لطف الهی هم برگشت. بله بعثنا علیکم. مگه چیزی در عالم هست که بل استقلال این کار رو بکند؟ تو سوره مبارکه انعام اون آیه رو خوندیم فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. ما یه ظالمی را بر ظالم دیگر مسلط بکنیم. اون روز اشاره شد که همین صدام را بر امیر کویت مسلط کرد، امیر کویت شده مظلوم اما معجور نشد. اونی که امام راه نداد باید سیل خور صدام باشه. فرمود اینا مگر کسی تو عالم هست، حتی ابلیس، مگر کسی در عالم هست که مستقلن کار بکند؟ خدای سبحان به او قدرت میدهد، مهلت میدهد، آزمایش بکند. مگر اونایی که معصیت میکنن به استقلال معصیت میکنن؟ یا خدای سبحان به اینها امکان داده، قدرت داده برای آزمون؟ لیهله که من حرکن بگنه و یه یا من حیگن بگنه. اینا کلب معلمن، از ابلیس بدتر که ما نداریم، چون همه اینها دست پرورده ابلیسن. فرمود ابلیس مثل کلب معلم است، فقط وسوسه میکند که وسوسه کار خوبی است برای اینکه هر کسی به جای رسیده در اثر مجاهده نفس رسیده. اما اونا که بیراه رفتن همین کلب معلم را من اقرا میکنم تا بگزد و گاز بگیرد. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. مگر شیطان میتونه کسی رو بگزد و گاز بگیره؟ مگر میتونه کسی رو حمله بکنه؟ این یک کلب معلم است. همین کلب معلم به اذن خدا کار میکند. منتها ذات اقدس اله یک کار خردمندانه بود داد و اون وسوسه است. وسوسه از بهترین نعمتهای الهی است. وسوسه دعوتنامه است. همین هیچ سلطنتی نفوذی نسبت به انسان ندارد. عقل دعوت میکنه، فطرت دعوت میکنه، وحی و نبوت دعوت میکنه، امامت و رسالت دعوت میکنه، به حق او هم دعوت میکنه، فقط یه دعوت نامه است که اینجا مرکز فساد است. همین. و اگر دعوت نامه نباشه، انسان مبتلا به وسوسه نباشه، جهاد نفس مطرح نیست، اخلاق مطرح نیست، تکامل مطرح نیست، انسان یا پایین میفته میشه در حد حیات حیوانی و گیاهی، یا خیلی بالاست در حد فرشته، دیگه انسان نخواهد بود. این وسوسه از بهترین نعمتهای الهی است. به خدا همین کار کرد. اما علی کسی جز نبذ و کتاب الله وراء ظهور میشد، همین کلب معلم را خدا بر او مسلط میکند. دیگر این هم گاهی آتش را مسلط میکنه، گاهی سائقه را مسلط میکنه، گاهی طوفان را مسلط میکنه، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، گاهی هم ابلیس را مسلط میکنه، گاهی هم ظالمی را بر ظالم مسلط میکنه. و اسنا علیکم عباسن دوادن لنه اولید بس شهیدیم و جاس و خلاف دیاره و کان و عبد مفعولا. یعنی دیگه بداپذیر نیست، این تخلف نپذیر. ثم رددنا لکم الکرت علیهم و امددناکم به اموال و بنینه و جعلناکم اکثر نفیرا. اومد این سوال مقدر را آیه جواب میداد که فی این قیل، خب چجور همین بنی اسرائیل را ذات اقدس اله یه بار تحت سلطه بختنصد قرار داد اونجور گرفتار شدن، یه وقت اینها را پیروز کرد یا از اون عذاب آزاد کرد؟ از جواب قول تو جواب شده است این احسنتم احسنتم لانفسکم و نزدتم لها. مطلب دیگر این است که سنت های الهی تغییر ناپذیر است، همونطوری که دین خدا نسخ نمی شود، ان الدین عند الله الاسلام، منتها شریعت و منهاج تغییر پذیر است، خطوط کلی سنت الهی تغییر ناپذیر است. این خطوط کلی گاهی از نظر علمی به صورت عقیده، گاهی اخلاق، گاهی فقه، گاهی حقوق به این صورت در میاد. بخش های از این رو قرآن کریم مصرحاً بیان کرده که این حرف ها در کتاب های انبیای پیشین هم بوده، تنها در قرآن شما نیست. در بخش پایانی سوره مبارکه اعلا، یعنی سبح اسم ربک الاعلا، این مطلب را دارد که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرتو خیر و ابقا. بعد میفرماید این مطلب مخصوص قرآن نیست، این که هر کسی وارسته شد اهل فلاح است و هر کسی اهل دنیا نبود اهل فلاح است. به بسیاری از مردم دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند، این حرفی است که ما در کتابهای انبیای قبلی هم گفتیم، ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. یعنی این چیزی نیست که مخصوص قرآن کریم باشد، اینا جز خطوط کلی دین است. ان الدین عند الله الاسلام تغییر ناپذیر است. جریان کیفر ظالمان، کیفر قاتلان، تنبیه متجاوزان و امثال ذلک، اینا هم جز خطوط کلی فقه است که در کتاب‌های انبیای پیشین هم آمده. در سوره مبارکه مائده آیه 32 به این صورت بیان فرمود: فاود من عید ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این مسئله حرمت قتل نفس و اهمیت نجات حیات، حفظ حیات جامعه و یا فرد، این در کتاب‌های انبیاء پیشین مثل است موسی هم آمده، اختصاصی به قرآن کریم ندارد. اینا جزء سنت‌های دینی خداست که لایتغیر است، همونطور که سنت‌های تکوینی ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، سنت های تشریعی و دینی الهی و اخلاقی و اعتقادی الهی هم این چین است. البته خطوط فرعی فقه، مثل که در امت قبلی نماز چند رکعت بود، در امت فعلی نماز چند رکعت است، اونا به کدوم صف نماز بخوندن، ما به کدوم صف نماز بخونیم، اونا سالی چند روز روزه میگرفتن، ما سالی چند روز روزه میگیریم، این جعلنا لکلش منکم شرعتا و منهاجا، اینا تغییر پذیر است، اینا فروع جزئی است و در اعصار و امثار تغییر پذیره. اما خطوط کلی دین یکسان است، خطوط کلی اخلاق یکسان است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم ولها که عمل مختص عامل است و عامل را رها نمی کند، جزء خطوط کلی دین است. لذا در کتاب‌های انبیای قبلی هم بوده، در قرآن کریم هست. اینطور نیست که این آیه مخصوص قرآن کریم باشه و در انبیای قبلی این نبوده باشد. این پاسخ اون سوال است که چطور همین بنی اسرائیل در یه مقطع مورد رحمت قرار گرفتن، در مقطع دیگر مورد عذاب. در سوره مبارکه انفال اون هم همین جریانی که در همین بخش پایانی این قسمت در سوره اسراء میخونیم که این اتم ادنا که به صورت فعل ماضی است، در سوره انفال آیه 19 به صورت فعل مضارع بیان فرمود: و این تستفتحوا فقد جاءکم الفتح و این تنتهوا فهو خیر لکم و این تعودوا نعود هر وقت شما برگردید به طرف انابه و توبه، رحمت و فیض ما به طرف شما برگردید. شما برگردید به طرف فساد و استکبار و استعلا، رحمت ما هم از شما برمیگرده. گاهی این اتوبودنا، گاهی این تعودو نه. خب در این بخش فرمود به این که پاسخ اون سوال که چرا دو حالت مختلف برای بنی اسرائیل پیش آمد این است: یک بار امپراتوری ایران، حالا کوروش و داریوش تلاش و کوشش کردن با بابلی ها درگیر شدن، در این اثنا بنی اسرائیل نجات پیدا کردن. یک بار هم خود رومی ها بر بنی اسرائیل مسلط شدن، این را از پا در آوردن. خب این که فرمود و جعلناکم اکثر نفیرا، یعنی شما را بیش از گذشته خودتون قرار دادیم، و جعلناکم اکثر منکم نفیرا، این احتمال اول، یا جعلناکم اکثر من اعدائکم نفیرا، این احتمال دوم. قبل از اینکه اینها منقرض بشن جمعیتشون قابل توجه بود، عده زیادی را بابلی ها به رهبری بختونستر کشتند و از پا در آوردند. فرمود بعض از توبه و انابه، ما شما را بیش از جمعیت قبلیتون قرار دادیم. این احتمال اول شاید نزدیکتر به ذهن باشد. احتمال دوم آن است که وقتی امپراتوری ایران بر بابلی ها هم تاختند و اونها را از بین بردند و به هلاکت رسوندن، جمعیت شما بیش از جمعیت این بابلی های شکست خورده منهدم شده هستند، این احتمال دوم. و جعلناکم اکثر منکم نفیرا، یا اکثر من اعدائکم نفیرا. برای اینکه اکثر انبیای خاورمیانه از همینا بودن دیگه. در خاورمیانه که فرمود فضل اللهم علی العالمین، همین است. شما انبیایی را که از وجود مبارک ابراهیم به بعد دارید، بعد از ابراهیم اسحاق بود، بعد یعقوب بود، فرزندان یعقوب بودن، یکی پس از دیگری انبیای ابراهیمی بودن، وجود مبارک موسی کریم بود که از همین دودمان است، بعد وجود مبارک عیسی مسیح است که از طرف مادر ذریه است ابراهیم است. خاورمیانه را انبیای ابراهیمی داشتن دیگر، تا برسد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بنی اسماعیل، جزء بنی اسماعیل است. این که فرمود و فضل اللهم علی العالمین، نه یعنی اینا آدمای خوبی هستند، ما بیشترین انبیا را از بین اینها بر مبعوث کردیم. شاید برای اینکه اینا بیش از دیگران احتیاج به اصلاح داشتن، این خاورمیانه را اینا اداره میکردن در حقیقت دیگه. خب ثم رددنا لكم الكرة عليه ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره. این وعد در همه موارد بنی وعید است، مثل جا وعد ربی جعله دکا. در این گونه از موارد ملاحظه فرمودید که خود وعد به معنای وعید است. اذا جا وعد الاخره به مانند. نکته ای که در این احسنتم احسنتم هست این است که برای ترغیب به احسان کلمه احسان تکرار شده است، ولی درباره اساعه این کلمه تکرار نشده. یعنی فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم، ولی نفرمود این اساعتم اساعتم لها. اساعه تکرار نشده ولی احسان تکرار شده. گاهی برای ترغیب به احسان است، گاهی اگه به یک مطلبی خیلی بخوان اهمیت بدن او رو تکرار میکنن، نیازی هم به تکرار نیست اما برای اهمیت تکرار میکنن. نظیر اون چه که در سوره بارکه شعرا از درباره بطش آمده که اذا بطشتم بتشتم جبارین. آیه 130 سوره مبارکه شعرا این است: و اذا بتشتم، بتشتم جبارین. این بتشتم دوم دیگه لازم نبود، کنتم جبارین دیگر. یا اذا بتشتم در حال جبار بودن بتش داری. این در بخش بتش و غضب. در بخش رحمت و کرامت در قسمت‌های پایانی سوره مبارکه فرقان آیه 72 اونجا می‌فرماید: والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. گرچه این تکرار با تکرار دیگه فرق می‌کند، برای اینکه مروا اول راجب اصل مرور بر فساد است، مروی دوم ناظر به مرور کریمانه است. با اون بتشتم بتشتم فرق میکند، با احسنتم احسنتم فرق میکند. ولی اگر تکرار نبود باز مطلب روشن میشد. و اذا مرو باللغوه مرو کراما بدون تکرار هم فهمیده میشد، لیکن تکرارش للاهتمام است. البته تکرار سوره فرقان با تکرار سوره اسراء با تکرار سوره شعرا کاملا فرق داره. خب اونگاه فرمود: فیضا جا وعد الاخره، نظیر جا وعد ربی جعله دکاس دیگر. لیسو وجوهکم ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مرتن ولیتبرو ما علو تطبیرا. این علوی اونها مثل علوی شماست. لتعلن علوان کبیرا، اونا هم علو علوان کبیرا، اونا هم فساد کردن، شما هم فساد کردید. بعد فرمود: عسى ربکم ان یرحمکم، که این ناظر به اون مرحله دیگه است که همون طوری که شما با بابلی ها منقرض شدید بعد توبه کردید، ردد امددناکم به اموال نبنین، الانم که با رومی ها درگیر شدید و منقرض شدید، اگر توبه و انابه بکنید عسى ربکم ان یرحمکم، بلکه اصل کلیش این است بین اتم ادنا. خب در اینجا نکته مهم آن است که می‌فرماید ما یه مسئله کلامی داریم، این سر جاش محفوظ. و جعلنا جهنم للکافرین عسیرا، که این با توضیح داشته باشه. یه مسئله سیاسی اجتماعی هم داریم. این چنین نیست که اگر یه امتی فاسد شد ما فقط او رو به مسئله کلامی ارجاع بدیم بگیم جهنم هست. خیر، او رو هم در دنیا گرفتار میکنیم. اینا که فاسدن هم در دنیا گرفتار میشن هم در آخرت. حالا گناه های فردی رو ممکنه ذات اقدس اله به آخرت ارجاع بده، اما گناه های جمعی، گناه های نظام، گناه حکومت، گناه هایی که مربوط به یک مملکت است، اون رو ذات اقدس اله ارجاع بده به جریان جهنم بسیار بعید است. فهمود این کار را کردیم ما، اون جریان کلامی هم سر جاش محفوظه. در اثر فساد رسمی شما ما یه ظالمی را بر شما مسلط کردیم که جاس و خلال دیار. جهت آخرتش هم محفوظ است، جهت کلامی و جهنم که جعلنا جهنم للکافرین عسیرا. این جعلنا جهنم للکافرین عسیرا یه اصل کلی است. این اصل کلیه شامل سابق لاحق می شود یک، دلیل را به همراه خود دارد دو، اختصاصی بنی اسرائیل ندارد. نفرمود جعلنا جهنم، اونجا همه ضمیر جمع است، یا خطاب یا غایب. عسى ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا، دیگه نفرمود جعلنا جهنم حصیرا لکم. فمول للکافرین سابق و لاحق مشمول این قهر الهی ان یک، و سبب قهر الهی هم کفر شماست دو. این تصریح به اسم ظاهر برای آن است که سبب حکم مشخص بشه. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. درباره گناه‌های فردی فقط به عذاب آخرت ارجاع میده. عذاب دنیا گاهی ممکنه بشه، گاهی ممکنه خدا عفو بکند. و فرمود به این که او ستار العیوب است، او فرصت میدهد به مانند او، اما گناه جمعی و حکومت را خدای سبحان بندگان ستم دیده را مورد مهر قرار میده و ظالمان را به سخت گیری و عذاب سخت مبتلا میکنه. در جهنم جا برای آزادی نیست. این کسی که قبلا هم این بحث آمد، اینا که تو دنیا آزاد بودن در جهنم بستن. این کلمه ولنگاری که یک کلمه مرکب است نه کلمه بسیط، به اون فرد یا جامعه میگوین که انگاره او، انگیزه او ول بودن است. یک جامعه یا فردی که انگاره او، انگیزه او ول بودن، رها بودن است، به این فرد یا جامعه بگن ولنگار، وگرنه این کلمه بسیط نیست. یک کسی که در دنیا لیفجر امامه و خواست جلوش باز باشه، اونجا جلوش میگیرن. فهمون در جهنم آتش زیاده، اما این طور نیست که او هر جا خواست بره بسوزه، هر جا ما خواستیم میسوزه. این محصور است، این بسته است، این خضوع و فقلو ثم الجحیم سلو مال همینه. این که فرمود مصفقا همین است. این که فرمود اعضا و جواره اونها بسته است همین است. این که فرمود در جهنم هم بسته است فی امد ممدده همین طور است. الان شما میرید این دزگیری که میزنن، قبلا یک کلید خاصی بود چوبی به عنوان پشتبند به این در میزدن، ولی برای اینکه از هر طرف محفوظ باشه اون جایی که حساس بود یه دزگیری از بالا تا پایین میزدن که تمام این در بسته بشه. یعنی این لنگه در را، لنگه راست در که رفته روی لنگه چپ و برعکس، یه پشتبند عمودی از بالا تا پایین میزدن. این همه جا نبود. الان این دزگیری که میزنن از همین قبیله. فرمود ما جهنم رو یه همچه دزگیر میزنیم فی امدن ممدده. این پشتبند، این امد از بالا تا پایین بسته است. خب جهنم که کسی نمیتونه فرار کنه که، چون اینا بستن دیگر، اینکه باز نیستن که. فرمود در بهشت بازه. در بهشت که باز است مفتحتون لهم ابواب، بهشت درهاش بازه، ولی نه بیگانه حق ورود دارد یک، نه آشنا حاضر است از بهشت خارج بشود دو، ولی باز بودن در نعمتی دیگر است. ما هرگز در جلوی بهشتی‌ها رو نبستیم. اینا همیشه حر بودن، آزاد بودن از بند هوس، در فضای آزادی زندگی میکنن. کسی وارد منطقه اونها نمیشود و خود اونها هم هرگز از این منطقه بیرون نمی آیند. اما مفتحتون لهم الابواب، درهای اینها بازه. اما در جریان جهنم هیچ کسی که جهنم نمیره یک، اونها هم که جهنمن بستن قدرت خروج ندارن دو، اما بسته بودن در عذابی فوق العذاب فی امد ممدده. این میشه حسیر، محاصره کننده. حاصر است، اینا محصوره به جهنمن، از هر طرف راهشون، راه خروجی اینها هم بسته است. حالا اگر مطلب دیگری درباره این بنی اسرائیل، اینو در سال 16 هجری به وسیله مسلمان ها خیلی محدود فتح شده و هرگز اسرائیل خیال نکند که مسلمان ها از جای دیگه آمدن، اینا فلسطینی اصلا. منتها بعد از اینکه در سال 16 هجری اسلام اونجا رفت، اکثری قریب اتفاقشون اسلام را پذیرفتن، بعضی ها جز اقلیت های دینی بودن، به یهودیت موندن یا به مسیحیت موندن، مثل ایران اسلامی که با آمدن اسلام اکثریت قاطع پذیرفتن، برخی ها جز اقلیت های دینی هن. این مسلمان ها از جای دیگر نیامدن تا کسی بتونه اینها را آواره کنه. این اسرائیلی ها بودن که البته یه بخش کمی از اونها یهودی ها بودن، اونجا بودن، بخش وسیعشون جز مهاجران. الحمدلله بارم.